ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های آشیانه و مربای مرچ گزارش هایی داریم در مورد اینکه تیم عبدالله عبدالله از احتمال تأخیر اعلان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات استقبال میکند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته ندا.
ولسی جرگه افغانستان امروز وزرای دفاع، داخله و معین امنیتی وزارت داخله را در جلسه استجوابیه این جرگه فراخوانده است. وزیر خارجه امریکا جان کری روز گذشته با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی تلفنی صحبت کرد و گزارش ها به نقل از منابع دیپلماتیک فرانسه می رسانند که وزیران خارجه اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان امروز در برلین با هم ملاقات می کنند. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان امروز وزرای دفاع، داخله و معین امنیتی وزارت داخله را در جلسه استجوابیه این جرگه فراخوانده است. اعضای ولسی جرگه این مقامات را به خاطر اینکه چرا نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند درست کار نکردند به این جلسه خواستند. همگون سوالات اعضای ولسی جرگه از مقامات امنیتی جریان دارد. اعضای ولسی جرگه میگویند که وزارت دفاع با داشتن 18000 نیروی امنیتی در ولایت هلمند نتوانسته به گونه درست امنیت ولسوالی های آن ولایت را تامین نماید. وزیر خارجه امریکا جان کری روز گذشته با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی تلفنی صحبت کرد. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که جان کری بار دیگر حمایت کشورش را از پروسه انتخابات افغانستان اعلام نموده و خواهان اقدامات شد که نگرانی های کاندیدان را رفع نماید. در اعلامیه آمده است که وزیر خارجه امریکا بر وحدت ملی و پروسه صلح‌آمیز سیاسی در افغانستان تاکید کرد. او همچنان از اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات برای تفتیش صندوق های رأی در سراسر کشور استقبال کرده و از این کمیسیون خواست که تمام رأی‌ها را بررسی کند تا مردم افغانستان دوباره بر پروسه انتخابات و ارگان‌های انتخاباتی اعتبار کنند. مقامات امنیتی کابل میگویند در حمله انتحاری صبح امروز بالای موتر حامل کارمندان وزارت دفاع 7 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی گردیدند. حشمت استانگزی سخنگوی قماندان امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت در میان کشته شده ها افراد ملکی نیز شامل هستند، اما تا هنوز روشن نیست که به چه تعداد افراد ملکی در این رویداد کشته و زخمی شدند.
حمله انتحاری که صبح امروز ساعت 7 بالای یک از اوتهای حمله کارمندان وزارت محترم دفاع ملی صورت گرفت، البته هنوز هم برای شهر پلیس تکمیل نشده، اما راپرایی که ما شفخانه مختلف شهر کابل جمع‌آوری کردیم تا اکنون در این رویداد 7 تن کشته شده و 16 تن دیگر زخم برداشته.
به گفته آقای استانگزی بررسی های نیروهای امنیتی در این مورد جریان دارد. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. مسئولان محلی ولایت غور میگویند در یک حمله مسلحانه در ولسوالی دولینه این ولایت 5 عضو یک خانواده کشته شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به رادیو آزادی گفت که این رویداد شام روز گذشته در منطقه سیاچوب ولسوالی دولینه این ولایت به وقوع پیوسته است. آقای خطیبی دلیل این رویداد را خصومت‌های شخصی می‌خواند. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 58 افغانی و 5 پول، 1 یورو 78 افغانی و 95 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 95 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 587 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها به نقل از منابع دیپلماتیک فرانسه می رسانند که وزیران خارجه اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان امروز در برلین با هم ملاقات می کنند تا درباره بحران اوکراین صحبت کنند. این خبر پس از آن منتشر می شود که نیروهای دولتی اوکراین بعد از یک آتش بس دروزه حملات بالای جدایی طلبان طرفدار روسیه را اثر گرفتند. این آتش بس بخشی از تلاش ها برای پایان دادن به بحران اوکراین بود که نتیجه نداد. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه گفت است. تصمیم پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین مبنی بر عدم تمدید آتش‌بس سلسله جدید از خونریزی‌های را آغاز کرد که برای اوکراین پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی دارد. وزارت خارجه روسیه میگوید که لاروف این سخن را در یک گفت و شنود تلفنی با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است. رهبر گروه شورشیان سنی که بعضی بخش‌های عراق و سوریه را تحت کنترل گرفته است، از مسلمانان در سراسر جهان خواست که به مناطق تحت کنترل آن سفر کنند و برای تشکیل یک دولت اسلامی مبارزه نمایند. ابوبکر البغدادی که خود را رهبر گروه دولت اسلامی عراق و شام می‌خواند، در یک نوار صوتی که دیروز از طریق اینترنت به نشر رسید، خود را رهبر مسلمانان در سراسر جهان معرفی کرد. این پیام ثبت شده در یک زمان به نشر رسید که قوای حکومت عراق حملات را برای تصرف دوباره شهر تک که این گروه دو هفته قبل اشغال کرده بود بیشتر ساختند. دو روز قبل از این گروه دولت اسلامی عراق و شام که از القاعده انشاب کرده است، خلافت اسلامی را در سرزمین‌های تصرف کرده خود اعلان کرد. همزمان با این دیروز اولین جلسه پارلمان عراق بدون کدام نتیجه به پایان رسید و نتوانست رئیس پارلمان را انتخاب کند. در این حال میری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جلسه دیروز پارلمان عراق را مهم خواند.
It was important that Iraq's new parliament.
این مهم بود که اعضای پارلمان جدید عراق آنچنانی که وعده شده بود امروز جلسه برگزار کردند. این چیز خوب بود، اما ما امیدواریم که رهبران عراق با سرعت خیلی زیاد که وضعیت فعلی به آن نیاز دارد و پیش بروند. به طور سنتی رئیس پارلمان عراق سنی و معاونینش یکی شیعه و دیگر کرد بودند. هزاران هزادار در مراسم به خاک سپاری سه نوجوان دیروز در مرکز اسرائیل شرکت کردند. این نوجوانان در منطقه اشغالی کرانه غربی اختطاف و سپس کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل قاتلین این نوجوانان را قاتلان زشت خواند. اسرائیل تندروان مسلمان وابسته به گروه حماس را مسئول کشتار این نوجوانها میداند، اما حماس دخالت در این رویداد را رد کرده است. اجساد این نوجوانها در روز 30 مای جون 3 هفته پس از اختطافشان به دست پلیس افتاد. و تیم‌های فوتبال آرژانتین و بلژیک دیشب به دور 8 مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل را یافتند. آرژانتین در بازی که 120 دقیقه ادامه یافت، حریف اروپاییش سوئیس را 1-0 شکست داد و بلژیک در برابر آمریکا با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. با پایان بازی‌های دیشب، 8 تیم رقیب در دور کوارتر فاینال مسابقات جام جهانی شناسایی شدند. روز جمعه در نخستین بازی دور کوارتر فاینال، آلمان و فرانسه با هم روبروی می‌کنند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11:07 صبح هست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز ممکن بگوید که نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات افغانستان چی وقت اعلان می شود.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې ده چې 1910 محلات د سره پلاټي.
آیا افغانستان به بحران کې عراق رو بروز مقابل خواهد شد؟ مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. زورمندان در ولایت بغلان مانع اعمار یک سرک شدند. افزایش صادرات قرقل از ولایت شمالی افغانستان، یک مقام مسئول این تجارت میگوید
ما حدود 4,050,000 جلد پوست در فلان کشورهای آسیای میانه ازبکستان، ترکمنستان و چین اینجا صادر کردیم.
در ولایت هرات استفاده از گاز در موترها بیشتر شده که برای حفظ محیط زیست مفید است. در نیمه دوم ساعت صحبتی درباره افزایش معتادین در ولایت بامیان، یک مقام ولایت گفت
از هر 3 فامیل یک نفر معتاد شاید گفته نتانیم، ولی از هر 5 فامیل یک معتاد فکر میکنم باشه.
و برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرش را نیز خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون انتخابات افغانستان امروز خواهد گفت که نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را چه زمانی اعلان میکند. به اساس جدول زمانی انتخابات قرار است امروز نتیجه ابتدایی اعلان شود، اما کمیسیون انتخابات گفته است احتمال دارد که اعلام نتیجه ابتدایی را برای چند روز دیگر تأخیر نماید. تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله از احتمال به تعویق افتادن اعلان نتایج ابتدایی انتخابات استقبال کرده، اما تیم برهبری اشرف غنی احمدزی میگوید از این بابت خرسند نیست. بیشتر از امید مرزبان شنویم.
عبدالله عبدالله از احتمال به تعویق افتادن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات استقبال میکند، اما اشرف غنی احمدزی از این بابت نگران است. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید احتمال دارد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را با چند روز تأخیر اعلام کند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات علت این تأخیر احتمالی را بازشماری آرای برخی از محلهای رای دهی دانست.
در تاکنون خپلواک کمیسیون دیده په خاطر چه لا شفافیت په پروسه کې شتون ولري پریکړه کړې ده چې 1900 دیش محلات به د هیواد په دیش ولایتو کې د سره پلاتی او تفتیش به کوي.
به اساس جدول زمانی کمیسیون انتخابات باید امروز نتایج ابتدایی را اعلام کند. عبدالله عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به خبرگزاری فرانس پرس گفته است تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی زمینه رسیدگی به تقلب گسترده را فراهم خواهد کرد. اما همین خبرگزاری به نقل از عباس نویان یک سخنگوی گروه انتخاباتی اشرف غنی احمدزی گزارش می‌دهد که گفته است از تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی خرسند نیست. آقای نویان همچنان گفته است که زمان اعلام نتیجه نهایی تغییر نکرده است. از سوی دیگر برخی از رسانه‌ها در کابل گزارش دادند که محمد یونس قانونی معاون رئیس جمهور افغانستان در تلاش است تا زمینه را برای گفتگو میان احمدزی و عبدالله فراهم سازد. شماری از اعضای تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی این خبر را تایید کرده و گفتند که آماده مذاکره هستند، ولی درباره تشکیل حکومت ائتلافی گفتگو نخواهند کرد. از سوی دیگر اعضای تیم رهبری عبدالله عبدالله میگویند که به هدف ایجاد یک مکانیزم مشترک برای بررسی تقلب‌ها آماده گفتگو هستند. دفتر رئیس جمهور افغانستان در این حال میگوید تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده را به تأخیر نخواهد انداخت. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شکیب مستغنی دیروز در کابل گفت رهبران نزدیک به 40 کشور دعوت شدند تا در پنجم عید در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان شرکت کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در این اواخر با پیشرفت سریع شورشیان در عراق، وضعیت آن کشور با افغانستان خیلی مقایسه شده و گفته میشود که یکی از دلایل وضعیت جاری در عراق خروج نیروهای آمریکایی و ناکامی بغداد در امضای موافقتنامه همکاری های امنیتی با واشنگتن بوده است. آیا واقعا شرایط افغانستان با عراق شباهت دارد؟ سرمنشی ناتو و رئیس جمهور افغانستان میگویند که وضعیت عراق با افغانستان کاملا متفاوت است. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
در فاصله چند هزار کیلومتری از عراق که پیشرفت سریع شورشیان و اعلان حکومت اسلامی توسط آنها باعث نگرانی‌های جدی در این منطقه و جهان شده است، کشور افغانستان موقعیت دارد که نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در حالت خارج شدن از آن قرار دارند. بعضاً منازعات قومی عراق با افغانستان مقایسه می شود. در عراق ریشه مخالفت ها در اداره و قدرت نوری المالکی نهفته است. کردها که 17% نفوذ آن کشور را تشکیل می دهند در آشیه قرار گرفتند. نوری المالکی برای دخیل ساختن سنی های عراق که حدود 30% نفوذ آن کشور را تشکیل می دهند هیچ گونه تلاش واقعی را انجام نداده است. اما در افغانستان وضعیت متفاوت است. به نوشته آژانس خبری رویترز، از همه گروه های قومی به طور عادلانه در پارلمان افغانستان نمایندگی می شود. اردوی افغانستان که تصور می شود تاجک ها و پشتون ها در آن تسلط بیشتر داشته باشند از همه نمایندگی می کند. آندرس فاگ رسموسن سرمنشی پیمان ناتو نیز با تأکید بر تفاوت های موجود بین عراق و افغانستان و اما این که باید از عراق درس عبرت گرفته شود در بروکسل به خبرنگار رادیو آزادی گفته است.
There are clear differences between
فرق آشکار بین عراق و افغانستان وجود دارد و من مطمئنم که نیروهای افغان خواهند توانست مسئولیت کامل امنیت کشور خود را به عهده بگیرند، زیرا من افغانستان را در انتخابات دیدم که قوای امنیتی چگونه با حوادث برخورد کردند. به همین خاطر میگویم افغانستان و عراق از هم فرق دارند، ولی با آن هم تاکید میکنم که از تجربه های عراق باید چیزی آموخته شود.
بانک آموزش نیروهای امنیتی افغانستان تا هنوز کامل نشده است، اما آنها تواناییشان را در تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز با ابراز اطمینان در مورد توانمندی مردم افغانستان در صحبت با بی بی سی گفته است.
من بالای مردم افغانستان باور دارم. بله، به کمک های جامعه بین المللی نیاز داریم، زیرا به خاطر حمایت از خود منابع در اختیار نداریم. از این سپاسگزار هستیم و تشکر می کنیم. اما نگهداری و محافظت از افغانستان کار خود افغان هاست.
به نوشته آژانس خبری رویترز، رشد اقتصادی متوازن، مساعدت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کافی بین المللی و تحکیم نهادهای دموکراتیک برای افغانستان خیلی مهم است تا یک ملت متحد باقی مانده و با اوضاع مشابه به عراق مواجه نشود. ناکامی عراق در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن یکی از دلایل وضعیت جاری در آن کشور خوانده می شود. اما بان که تا هنوز حکومت افغانستان همچو توافقنامه را با ایالات متحده امریکا امضا نکرده است، اما هر دو نامزد کرسی ریاست جمهوری افغانستان گفتند که توافقنامه امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده امریکا امضا خواهند کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات میکند. و حالا هم فریبا واحدی مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات و تقاضای کمیسیون شکایت انتخاباتی از سازمان ملل متحد جهت همکاری در خصوص تثبیت مکالمات تلفنی نسبت داده شده به رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات مسائلند که در سطر روزنامه‌های چاپ امروز کابل قرار دارند. ویسا، روزنامه غیر دولتی، در یک مطلب نوشته است که اعلان نتایج ابتدایی انتخابات تا یک زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. به گفته روزنامه، علت تأخیر اعلام نتایج تکمیل نشدن پروسه شمارش دوباره حدود 2000 محل رایدهی خوانده شده است که چند روز پیش کمیسیون انتخابات شمارش مجدد آن را آغاز کرده بود. به اساس تقسیم اوقات کمیسیون مستقل انتخابات قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات امروز 11 سرطان اعلام می شد. مسئله تأخیر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات روز سه‌شنبه در یک نشست از سوی کمیسیون مستقل انتخابات فیصله شد. روزنامه ویسا در یک مطلب دیگر به نقل از کمیسیون شکایت انتخاباتی نوشته است که از سازمان ملل متحد خواسته در خصوص تثبیت مکالمات تلفنی نسبت داده شده به رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات این کمیسیون را همکاری کند. کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته است که در نظر دارد با ارسال یک مکتوب به سازمان ملل متحد خواهان همکاری تکنیکی این سازمان در ارتباط به این مکالمات تلفنی شود. روزنامه هیواد همچنان در یک مطلب به تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پرداخته است که قرار بود این نتایج امروز چهارشنبه اعلام شود، اما به دلیل شمارش مجدد حدود 2000 محل به تعویق افتاد. روزنامه تأخیر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را به تنش‌های موجود انتخاباتی ربط داده است و نوشته است که اشرف غنی احمدزاده، یکی از نامزدان ریاست جمهوری، به خاطر حل این مشکلات انتخاباتی با شمار از مقامات بلند رتبه حکومتی دیدار کرده است و ممکن با عبدالله عبدالله همچنان ملاقات داشته باشد. سرنوشت روزنامه غیر دولتی به نقل از شریف زرمتی، یک کمیشنر کمیسیون انتخابات، نوشته است که دلیل تأخیر اعلام نتایج برخواسته از عوامل سیاسی نبوده، بلکه شمارش دوباره حدود 2000 محل رایدهی می باشد. خانم زرمتی گفته است که شمارش مجدد این تعداد محلات به خاطر برطرف ساختن و نگرانی هر دو نامزد صورت می گیرد و ممکن این روند تا 3 روز دیگر تکمیل و نتایج ابتدایی اعلام گردد. روزنامه آرمان ملی همچنان به مسئله تأخیر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات اشاره کرده و گفته است که پس از شمارش مجدد حدود 2000 مرکز رایدهی در آینده نزدیک نتایج ابتدایی اعلام خواهد شد. به باور روزنامه، کمیسیون انتخابات در حال دلیل تأخیر در اعلام نتایج را شمارش دوباره این تعداد محلات رایدهی می‌خواند که یک روز پیش از آن سخنگوی کمیسیون گفته بود که کارهای کمیسیون انتخابات مطابق با تقسیم اوقات پیش می‌رود و نتایج ابتدایی در زمان معین آن اعلام می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، افراد زورمند کار احداث یک سرک مهم روستایی در ولسوالی خوست ولایت بغلان را متوقف کردند. مردم محلی میگویند که دولت محلی در هر این مشکل عاجز مانده است. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان، بشیر احمد غزالی.
بد امنی، زورگویی و باجگیری های مسلحانه در ولایت بغلان به تازگی مانع احداث سرک حیاتی در کوتل سچی ولسوالی خوست این ولایت شده و در بدل اجازه کار به شرکت سرکسازی خواهان امتیازات زیادی می باشند. دکتر فضل رحمان مسئول شرکتی که کار احداث و جغل اندازی این سرک را به دوش دارد می گوید ما هاست که کار را به زور متوقف و شرکت را متحمل خسارات زیادی کرده اند.
دو سه مرتبه به من نفر روان کرد که به ما دو دلار نفر روان بکن باز کار تا شروع بکن و یا به ما این کانال این جوه جور که تر هیچ کسی نمی گذاریم دو ست در کانال و ست در دیوال و ست بالای زمین بالای جوه شخصی ما. این مشکل است که شرکت به این مواجه و خسارمند شدیم ما تقریبا از
این مرد که خواهان همکاری دولت در این مورد می باشد می گوید اگر دست چنین زورمندان از این پروژه ها کوتاه نشوند دیگر کسی جرأت کار در ولسوالی خوست را نمی داشته باشد. و این در حالی است که حاجی سنگ محمد ولسوالی خوست می گوید آنها از مهار کردن چنین افرادی عاجزند و این مشکل باعث متوقف شدن مهمترین پروژه عمرانی مردم شده است.
پروژه سرک با طول 3.5 کیلومتر اونا میخواهد تعدادشان که به ما از اینمی پروژه یک کانال 120 متری را جور بکن، یک دیوار استنادی 40 متری را جور بکن، به عناوین مختلف مانع را ایجاد میکنند. مشکل را که شخصا ندارم از تدابیر اجتماعی و مردمی تا حد را که کار گرفته فیران ما عاجز آمدیم و خواستم که از نیروی امنیتی این کار با اثر فشار مطابق به قانون انجام شود. با کمال تاسف نیروی امنیتی ما در این مسئله عجزشان نشان دادن و کار را پیش برده نتانستن.
باید گفت این تنها ولسوالی خوست نیست که افراد زورمند باعث اخلال در تطبیق پروژه های آن می گردند، بلکه گفته می شود در بسیاری ولسوالی های ولایت بغلان مشکل مشابهی وجود دارد و تا جایی که از ترس اینها دکتران زنانه حتی با معاشات بلند حاضر به انجام وظیفه در محلات تحت نفوذ این افراد نیستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان ریاست محیط زیست در ولایت هرات می گویند بیش از 5000 موتر در این ولایت به جای دیزل و پترول از گاز استفاده می کنند که این موضوع تأثیرات مثبت را در کاهش آلودگی های محیط زیست به وجود آورده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
احمد ضیا عمدی یکی از باشندگان هرات از جمله افراد است که از آلودگی های محیط زیستی در این ولایت انتقاد می کند. او نبود یک برنامه منظم از سوی مسئولان محلی به خاطر جلوگیری از واردات تل بیکیفیت از کشورهای همسایه را بزرگترین عامل این مشکلات می داند. آقای عمدی که دارنده یک اراده موتر کرولای تیز رفتار است دیگر نمی خواهد از تلهای بیکیفیت وارداتی کشورهای همسایه به موترش استفاده کند. او یک سال می شود که از دیزل و پترول به موترش استفاده نکرده بلکه به جای آن از سوخت گازی کار گرفته است. این جوان ایراتی می گوید استفاده از سوخت گازی توانسته مصارف آن نسبت به تل را کاهش دهد و از آلودگی های محیط زیستی در شهر بکاهد.
چند مزیت مصرف موتر کم شده، عوارض موتر کم کرده. قبلا از پترول استفاده میکردن، دود بسیار میداد موتر، اما حال خوشبختانه دود نمیده. مثلا شاید در جریان یک سال شاید 30-40 نفر ما تشویق کرده باشم که اونا هم برن موتر خود گازسوزی کنن که این کار من نتیجه داده.
مسئولان اداره محیط زیست در هرات از روند روبه رشد موترهای وارداتی در این ولایت ابراز نگرانی کرده میگویند که واردات تلهای بی کیفیت در هرات آسیب های بزرگ را به محیط زیست وارد کرده است. نصیر احمد فضلی رئیس حفاظت از محیط زیست در ولایت هرات گفت واردات موترهای دست دوم و فرسوده از مشکلات دیگری است که به وضعیت محیط زیست در این ولایت آسیب می‌رساند. اما آقای فضلی میگوید در این اواخر بیش از 5000 وسایل نقلیه در داخل شهر هرات گازی شده که این ارقام میتواند در کاهش آلودگی های محیط زیست آنان را کمک کند.
متشبثین خصوصی تشویق بکنیم که تایی که از گاز تولید بکنن، که وسایل نقلیه در داخل شهر از گاز استفاده بکنن که آلودگی های محیط زیست کمتر بشه. امروز شما شاید از این هستین که بیشتر از 5000 واسطه این نقلیه در ولایت هرات گازسوز شده که خود از این میتونه یک دستاورد عمده در قسمت کاهش آلودگی های محیط زیست باشه.
در چند سال اخیر به مانند احمدزیا شمار دیگر از باشندگان هرات به جای استفاده پترول و دیزل از سوخت گازی در موتورهایشان استفاده می کنند. آنان می گویند این روند توانسته جلو مصارف گزاف ناشی از تل را بگیرد و سوی دیگر اثرات مثبت را در محیط زیست ایجاد کند. مسئولان مدیریت ترافیک ولایت هرات میگویند در حال حاضر بیش از 300 هزار موترهای مختلف و نو و ریکشاها در نقاط مختلف این ولایت وجود دارد، اما مسئولان اداره محیط زیست نسبت به این آمار ابراز نگرانی کرده میگویند در صورتی که راه حل درستی نسبت به این قضیه صورت نگیرد، مشکلات محیط زیستی در این ولایت سرحدی افغانستان گسترش خواهد یافت.
مسئولان انستیتوت پست قرقل در بلخ از افزایش صادرات پست قرقل به کشورهای اروپایی خبر می‌دهند. مسئولان انستیتوت پست قرقل در بلخ می‌گویند این اداره سالانه بیش از 400 هزار پست قرقل به کشورهای اروپایی صادر می‌کند. در این مورد مجیب رحمان حبیب‌زای از مزار شریف گزارش دارد که با هم بشنویم.
تجاران و مسئولان انستیتوت قرقل در بلخ از افزایش صادرات پست قرقل به خارج از کشور به خصوص کشورهای اروپایی خبر می‌دهند. محمد عارف مدیر اداری انستیتوت قرقل بلخ می‌گوید که پست قرقل در ولایت شمال افغانستان از جمله فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ و سمنگان نسبت به هر منطقه دیگر افغانستان بیشتر یافت می‌شود. با گفته وای که در این اواخر صادرات آن نیز به کشورهای اروپایی از جمله فنلاند، روسیه، دنمارک و مراتب نسبت به گذشته افزایش یافته است که سالانه در حدود 500 هزار پست از افغانستان به اروپا صادر می‌شود. عارف در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما حدود 450,944 جلد پست برای فنلاند، کشورهای آسیای میانه، ازبکستان، ترکمنستان و چین اینجا تا تاجرای محترم صادر کردیم. پست قرقل لباس جور میشه به خاطر لباس های زینتی و لباس گرم کن. گرم اگر هوا سرد بود فروشات بالاتر میره، اگر هوا کم بود فروشات پایین میره.
حسوی هم صادر کنندگان پوست قرقل میگویند که در گذشته این صنعت با رکود مواجه بود که عوامل آن را نیز خشکسالی و عدم توجه دولت به این صنعت عنوان میکنند. عارف میگوید در گذشته به کشورهای آسیایی و هم اروپایی سالانه 350 هزار پوست قرقل صادر میکردند و اکنون این رقم به 500 هزار نزدیک شده است که 30% افزایش را نشان می‌دهد. وایبان هم مدعی است که مالداران در قسمت تولید پوست قرقل با مشکلات زیاد مواجه هستند. مالداران پوست قرقل را از نیمه ماه هود و آغاز ماه حمل همه سال آماده ساخته و در گرمای 24 درجه ماه ثور به منظور پروسس به آشخانه انستیتوت پوست قرقل بلخ می‌فرستند که بعد از پروسس و دسته‌بندی توسط این انستیتوت به کشورهای آسیای میانه، روسیه، فنلاند و دنمارک فرستاده می شوند. بانک اداره پست قرقل در بلخ از افزایش صادرات پست قرقل به کشورهای اروپایی خبر می دهد، اما اینکه بازار برای خرید و فروش قرقل در بلخ چگونه است، یکی از فروشندگان آن به رادیو آزادی چنین گفت:
خرید و فروش در این وقت از ایر مزه ما نیست دیگه. نمی انتخابات بازارهای از ایر خواسته دیگه. پیش بود خوب بوده. انتخابات بگه سودا مودا نداریم راستی که بگیم ولی دسلاف شه ببینیم دیگه. بازارها شکسته گرنگ است مردم دیگه.
نظر به معلومات از پست قرقل صادر شده ی افغانی به کشورهای اروپایی در بخش‌های مختلف از جمله ساخت کالا، بالاپوش و جمپرهای پشمی استفاده صورت می‌گیرد، اما بیشترین قسمت آن در روسیه برای ساخت و ساز لباس نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در مورد بشقاب‌های پرنده که گویا از سیارات دیگر آمدند و با سرعت زیاد پرواز می‌کنند حتما زیاد شنیدید. اما آیا در مورد این که روز بشقاب‌های پرنده از کره زمین به سایر سیارات پرواز خواهد کرد نیز چیزی شنیدید؟ در این مورد آرش همایون مطلبی دارد که با هم می‌شنویم.
اداره ملی تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا میگوید نخستین پرواز آزمایشی یک سفینه فضایی بشقاب پرنده این اداره موفقانه انجام یافته است. این سفینه فضایی که شکل مدور را دارد روز یکشنبه 29 جون سال جاری میلادی توسط یک بالون بزرگ مملو از گاز هلیوم بعد از آن که به ارتفاع 36500 متری از سطح زمین انتقال یافت در فضا رها شد و با استفاده از انجن های راکت به سرعت 4 برابر مافوق سرعت صوت تا تا ارتفاع 55,000 متری پرواز کرد. پرواز این بشقاب پرنده اداره ملی تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا روی هم رفته موفقانه بود، اما هنگام بازگشت سیستم پاراشوت آن به طور درست کار نکرده است. مارک ادلر مسئول پروژه بشقاب‌های پرنده ناسا با ابراز این که پرواز این سفینه فضایی او را خیلی هیجان زده ساخته است میگوید: آزمایش خیلی زیبا انجام یافت. به اهداف پرواز که در برابر ما بود دست یافتیم. همه وسایل و صندوق ثبت پرواز سفینه فضایی به دست آمده است و از درس‌های حاصل شده در پروازهای آینده استفاده خواهد شد. اداره ملی تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا در سال 2015 میلادی دو پرواز دیگر آزمایشی این نوع سفینه ها را انجام خواهد داد و گفته می شود که از سفینه های فضایی بشقاب پرنده مانند آنچه که آزمایشان انجام داده شده است در پرواز و مسافرت به سیاره مریخ استفاده خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است.